شرکت شهرداری و ارگان‌های دیگه داره و ما بیشتر نقدمون به این طرح هست، چون طرح جمع‌آوری کودکان کار در خیابان خیلی رویکرد ضربتی داره و کاملا بچه‌ها رو دستگیر می‌کنن از توی خیابان و به مرکز نگهداری منتقل می‌کنن. در واقع من خودم یه نقدی که به سازمان بهزیستی دارم اصلا سر همین هست، به خاطر اینکه طرح حمایتی کودک و خانواده یک طرح ارجاع به مراکز باز رو داره که یک بازه زمانی اصولی رو در نظر گرفته برای حل این مسئله، اما در مقابلش ما طرح جمع‌آوری رو داریم که ارجاع به مراکز بسته است، کودک رو در خیابان به مثابه یک مجرم دستگیر میکنن و به مرکز نگهداری بهزیستی انتقال میدن که کودک در دوره‌های زمانی تا 21 روز میتونه که اونجا باشه و ما در شرایط کرونا و قرنطینه هایی که هستش میبینیم که کودکان حتی اجازه دیدن خانواده هاشون رو ندارن و ما خانواده هایی رو داریم که 2 ماه تمام نتونستن کودکشون رو به کودکی که با ترس از توی خیابان دستگیر شده و به یک مرکز ناشناس منتقل شده و ما نمیدونیم که اونجا بر کودکان چه میگذره. بنابراین این یه مقدار با همدیگه در مغایرت هست و من فکر میکنم که این رویکرد یه مقدار باید تغییر بکنه تا ما بتونیم بیشتر به سمت حل مشکلات کودکان کار بریم.
آقای آرام، پاسخ شما رو بشنویم لطفا.
بله، ببینید اون بحث طرح حمایتی آموزشی که خارمون اشاره کردن خب سابقه دیرینه داره انجام میشه، طرح موفقی هم هست. این تحریک داره انجام میشه، اولا عنوانش جمع‌آوری نیست، ما اصلا رویکرد ما جمع‌آوری کودکان نیست، دوما اصلا ضربتی نیست، یه کار مداومی است که داره انجام میشه. این بچه ها 21 روز هم تو مرکز نمیمونن، تنها بچه های به مدت 21 روز حد اکثر تو مرکز میمونن که هویتشون مشخص نباشه، اداره کل اتباع استان باید هویت اینا رو باشن. بچه های ایرانی حتی 1 روز هم تو مرکز نمیمونن، بلا فاصله بعد از شناسایی و جذب ترخیم میشن و به همین مراکز حمایتی برای در واقع ادامه توامنسازشون سپرده میشن. تنها گروهی که در مرکز باقی میمونن بچه های فاقد سرپرست هستن، کسانی که سرپرست مؤثر ندارن و نیروی قضاییه به ما اعلام بکنه که
ببخشید آقای یارم، من یه نکته رو خدمت عرض بزرگوار عرض بکنم، منتظر این نباشید که من در حقیقت بهتون بگم بفرمایید و اینا، اگر احساس میکنید جایی باید تکلیف بحث روشن بشه وارد بحث بشید، چیز نباشه. از هر سه بزرگوارم خواهش میکنم که ناراحت نشن از هم دیگه، منتظر اینم که من اسم شریفتون رو بیارم برای اینکه صحبت کنی نباشه. چی شده بفرمایید.
نه من نمیخواستم صحبت ایشون رو قطع بکنم.
بگین اصلا از فرم برنامه‌مون اینجوریه، یعنی مهمونای برنامه میدونن که این اتفاق حداقل تو برنامه ما یه ذره متفاوت از بقیه برنامه.
خب عذرخواهی می‌کنم آقای یارم. یه نکته رو من عرض کنم که برای ما کودک افغان و کودک ایران ایرانی تفاوتی ندارن، کودک
دقیقا.
کودک هست.
بله.
این که کودکان ایرانی، ما هیچ کودک ایرانی به هیچ وجه بیشتر از 3 روز نمیمونه، اگر کسی میمونه کودک افغان هست، خب اونم کودکه، اون هم در یک مرزهای جغرافیایی داره زندگی میکنه که بدون خواست و اراده خودش وارد شده و خالق از مسائل سیاسی لازم هستش که مورد حمایت قرار بگیره و حق و حقوقش رعایت بشه. و من به عنوان مددکار اجتماعی خودم چندین پرونده دارم که پیگیرش بودم که کودکان در دوره کرونا پدر و مادرشون رو من کاملا باهاشون آشنایی داشتم و هر چقدر تلاش کردیم اداره اتباع هیچ همکاری با ما نکرده که حداقل کودک بتونه با والدینش ملاقات داشته باشه.
ببین در ملاقات که ما محدودیتی نداریم، اصلا تو مرکز ما خانواده ها ملاقات میکنن، ما تو مرکز قرار کردیم اون همه ملاقات. ببینید اون چیزی که باعث میشه بچه تو مرکز بمونه بحث حضور قانونی یا غیر قانونی این افراد هستش. ما برای اینکه بتونیم حمایت های بعدی رو برای این خانواده ها داشته باشیم، باید وضعیت حضور این خانواده ها تو ایران وضعیت مشخصی داشته. به همین خاطر اتباع افغانستان ممکنه مدت حضورشون تو مراکز بیشتر بشه، چون باید برن اداره کل اتباع مدارک مورد نیاز رو بگیرن، وگرنه اون کودکان افغانستانی که حضورشون تو ایران به صورت قانونی هست بلا فاصله ترخیص میشن و حضورشون توی مراکز حتی به 1 روز هم نمی کشه. به طور متوسط هم بچه هایی که دنبال مدارک قانونشون میرن حد اکثر یک هفته تو مراکز باقی میمونن و بعد از یک هفته بلا فاصله به همون مراکزی که شما اشاره کردید، مراکز حمایت آموزشی که در بحث توانمندسازی کودکان دارن فعالیت میکنن، به اونا سپرده میشه که ادامه مراحل حمایتی از طریق اون مراکز صورت میگیره. حمایت های مالی رو هم سازمان بهسازی از قالب اون NGO ها برای خانواده ها انجام میده.
ببخشید آقای آرام، آخه وقتی که مثلا تو همون طرح کودک و خانواده 500 هزار تومان در سال برای هزینه یه بچه میدن، بعد اون بچه ماهیش مثلا 1,000,000 تومان ممکنه درآمد داشته باشه، اینا چه همخوانی با هم دیگه داره؟ ما در واقع بحث اساسمون اینه که اون برنامه هایی که سازمان بهسیستی برای این بچه ها برنامه ریزی میکنه منطبق بر واقعیت نیست و به ویژه تو رابطه با این بچه ها اون بخش خشونت هم در نظر بگیریم، یعنی ما اون نگاه پلیسی به کار کودک و در دوستانی که این بچه ها رو میارن دیدیم. من بارها بارها تو مراکز حضور داشتم و بعضی وقتا اصلا بچه ها میگن که برو تو از ما دفاع کن، بگو حق ما که کار بکنیم، چرا برای این که ما کار میکنیم ما رو میگیرن میارن اینجا، پس وقتی خانوادمون نداره خرج خونه تأمین نمیشه ما بریم دزدی کنیم خانوم. یعنی در واقع درک موقعیت کودک، درک شرایط کودک، من با خانواده های مواجه شدم متاسفانه که در واقع پسر رو گرفتن، بعد پدر رفته که پسر رو شناسایی بکنه، پدر و پسر رو رد مرز کردن، مادر با دو تا بچه مونده. واقعا کی باید حمایت بکنه از وضعیت این بچه ها؟ یعنی اصل داستان اینه که اگر وظیفه بهزیستی رشد و بلندگی رفاه اجتماعیه و متولیش بهزیستیه در رابطه با کودکان، من مطمئنم که به تنهای بهزیستی از پس این مشکل که انقدر پیچیده هست بر نمیاد. ولی اینکه ما بتونیم که یه برنامه ریزی رو با کمک هم پیش ببریم و بخوایم که نهادها پاسخگو باشن، ما در رابطه با وضعیت رسیدگی به بهداشت این کودکان، رسیدگی به درمان این کودکان طبق اصلا همون برنامه ساماندهی با وزارت بهداشت وارد تعامل شدیم که شما دو تا بیمارستان رو مطرح کنید که در تهران این دو تا بیمارستان میتونن خدمت ارائه بدن و کودکان کار رو رایگان درمان بکنن، ویزیت بکنن. بعد من رفتم تو اون جلسه، بعد مسئول وزارت بهداشت میگه که شما هزینه‌شو تامین میکنید. یعنی انقدر دور همه اون سازمانایی که شما میگید درگیرن، انقدر دورن از فضای کودک کار و اون بخشایی که باید بهش در واقع ساماندهی بشه که این بچه‌ها بتونن، که وگرنه ترک خیلی عالیه رو کاغذ، همه خانواده‌ها باید بیمه بشن، خانواده‌ها شناسایی بشن، یه نفر در خانواده بره حرف آموزی یاد بگیره، اینا رو کاغذ همش هست، ولی اون چیزی که واقعیت زندگی کودک کاره این هست که متاسفانه ما 18,000 تا پرونده ممکنه از کودک کار در مرکز یاسر داشته باشیم، اسم و آدرساشون هم هست، همه چیشون هست، شناسایی شدن، ولی باز میام یه طرح میدیم به اسم شناسایی کودک کار، بعد میریم کلینیک پیدا میکنیم، با اون کلینیکا هزینه بدیم که کودک رو شناسایی کنن، که کودک هم اصلا نمیتونه با اون بچه ها ارتباط بگیره و اطلاعات درستی رو نمیده. یعنی ما خیلی از بخشایی که داریم کار میکنیم منطبق بر کار کارشناسی نیست، به ویژه در ارتباط با مثلا ما الان کودکان کار رو تو تهران میتونیم دسته‌بندی بکنیم، یه بخش کودکانی هستن که همین من با بچه‌ها بودم که گفتن وقتی که پدر ما از دنیا رفته من نمیشینم که عموم خرج خونه رو بده، مجبورم درسم رو ول کنم بیام برم کار بکنم. اینا یه بخشی از بچه‌ها هستن، یه بخشی بچه‌هایی هستن که در واقع کودکان کاری هستن که به خاطر مهاجرت اومدن، کودکان کار مهاجر ما هستن که به ویژه اقتصاد زیرزمینی رو دارن اداره میکنن، کار کردن تو آبراهه ها و همه اون چیزایی که مقابل نامه من بدترین اشکال کار ممنوع کرده، دارن حتی توی بخشایی به عنوان که در واقع پیمانکاران ما اینا رو استخدام میکنن، تو بدترین بخش مشغول به کارن و چون که کودکان حق شکایت ندارن، حق اینو ندارن که هر جا حقوقشون هم پایمال میشه بتونن برن اعاده شکایت بکنن، بیشتر از همه مورد استثمار قرار میگیرن. بعد کودکان در واقع حالا به اسم کودکان غربت میشناسیم که اینا اصلا در واقع فرهنگ خاصی رو دارن، به ویژه زنانشون بسیار مورد یعنی نیاز هست که مورد حمایت قرار بگیرن، چون دخترها رو میبینین که از همون اول تو بغل ماماناشونن، بعد مادر میشن، بعد یه بچه بذارن تو بغلشون و بعدم که در واقع تا آخر عمرشون چون به اینا پول میدن اون مرده دیگه میره تو خونه میشینه وقتی 20 ساله شد، ولی که زنا و بچه‌ها همچنان بعد در سطح خیابان‌ها باشن، که اینا همش نیاز به کار کارشناسی جدی داره. یعنی ما اگر همه کارشناسامون هم بیاریم، همه روانشناسامون هم بیاریم و همه کسان جامعه شناسا بیان بررسی بکنن و یه برنامه برای این گروه بریزن که بعد ما بتونیم که به نتیجه برسیم. در این رابطه هم ما تجربه مثبت داشتیم آقای آرام، یعنی ما تو این بخش هم من بچه‌هایی رو دیدم که وقتی که خانه‌های سلامت در اختیار نزدیک بوده، مادر این بچه اومده گفته که خودش غربت بوده، خودش همیشه تو خیابون بوده، گفته من دزده مادر شوهرم دارم میرم کار میکنم که بتونم هزینه مهد کودک خانه سلامت رو بپردازم. سرای در واقع اینا همش نشون میده که اگر آموزش باشه، اگر رسیدگی باشه، اگر پیگیری باشه، اگر حمایت باشه، خود این خانواده ها و خود این بچه ها خیلی دوست دارن که شرایطشون رو تغییر بدن.
من ببخشید توضیح بدم، موضوعاتی که شما مطرح کردید بسیار پراکنده است. خانه سلامت موضوعش یه بحث جداییه، بحث کودک کار یه بحث بسیار گسترده، بحث کودک کار خیابانی یه بحث جدایی. اطلاعاتی که شما اشاره کردید و موضوعاتی که اشاره کردید من کاملا قبول دارم، طرح‌های مختلفی در حوزه ساماندهی کودکان خیابانی انجام شده که شاید هنوز اون نتایج مطلوب حاصله. ما همه اون طرح‌ها رو بررسی کردیم، نقاط ضعفش رو شناسایی کردیم، آسیب‌هاش رو دیدیم، اومدیم طرح حمایت اجتماعی کودکان خیابانی کار رو شروع کردیم. این طرح هم خالی از ایراد نیست، مطمئنیم. به همین خاطر ما این طرح به مدت 9 ماه تو شهر تهران به صورت پایلوت اجرا کردیم که بتونیم بعد از بررسی و گرفتن ایراداتش در کشور اجرا بکنیم. اون چیزی که برای ما مهم هست بحث تماماً‌سازی کودک است. ببینید من قبول دارم با 500 هزار تومان اصلا هیچ کاری برای این کودک نمیشه کرد. ما از زمانی که این طرح رو اجرا کردیم دقیقا پایان سال 99 ما به هر کدوم از این خانواده هایی که توی طرح شناسایی شدن و وارد شرخه توامنسازی شدن در وهله اول 10 میلیون تومان کمک بلاعوض انجام دادیم، بتونیم اقدامات اولیه رو برای این بچه ها انجام. تک تک این بچه هایی که مشغول تحصیل بودن امکانات آموزشی رو برشون NGO ها مهیا کردن. کار سخت و طولانی، تعداد کودکان هم به نسبت زیاده. البته آمار اون چیزی که شما میفرمایید 18000 تا یا 16000 تا نیست، ما بر اساس همین مراکز حمایت آموزشی که الان دارن فعالیت میکنن در سطح شهر تهران، بیش از 22 مرکز هست که با این رویکرد دارن تلاش میکنن و برنامه هایی که ما داریم انجام میدیم، تا الان حدود 4200 کودک رو در واقع تو سامانه ثبت کردیم، اطلاعاتشون کاملا موجوده و جز کودکان کار خیابانی شناسایی شدن و فعالیت های توانمندسازی برای این عزیزان داره انجام میشه. ما تأکیدمون بر اینه که کار باید از طریق NGO ها صورت بگیره. تجربیات تشکل های مردم نهاد در این حوزه بسیار مثبت و عالی هست و سر کارشون موفق هست. تمام این کودکان حتی جذب و شناسایی این کودکان هم از طریق بخش غیر دولتی داره انجام میشه. یعنی ما به عنوان بخش دولتی ورود پیدا نکردیم. تمام کسانی که در سر چهارراه‌ها برای شناسایی و جذب حضور دارن حتما یک مددکار، حتما یک روانشناس حضور داره و با حضور مددکار و روانشناس این کودکان جذب میشن. تو مراکز قربالگری پزشک هست، مددکار هست، روانشناس هست، مداخلات در واقع برای خانواده تو همون مراکز قربالگری انجام میشه. دانشگاه علوم پزشکی هم خانم همکاری کردن، بحث هزینه ها رو ما از طریق سازمان برنامه بودجه در واقع حلش کردیم. اعتبار خاصه هزینه های درمانی کودکان کار به دانشگاه ها پرداخت شده. الان تمام این کودکانی که ما جذبشون کردیم اگر نیاز به خدمات درمانی داشتن، اگر نیاز به خدمات بهداشتی داشتن، به صورت رایگان از طریق دانشگاه ها، علارغم اینکه به واسطه بحث کرونا دانشگاه ها درگیری بسیار زیادی در موضوع کار نداشتن، ولی همکاری لازم رو داشتن. برای نیروی انتظامی اعتبار ویژه دیده شده، برای صدا سیما اعتبار ویژه
من معذرت میخوام، یعنی ما الان همه کودکان کاری که با این جو دارن کار میکنن اگه بفرستیم بیمارستان رایگان هزینه هاشون
محاسبه میشه؟ بله من این بیمارستان ها رو خدمتتون بله تمامی مراکز
آرام از این مراکز کجا اطلاع رسانی شدن؟ چون من خودم توی این طرح فعال هستم و تا حالا با چنین موردی برخورد نداشتم که ما بتونیم کودکی رو رایگان به بیمارستانی ارجاع بدیم.
تو جلساتی که با مؤسسات هست، تو تمام این فراخوان‌هایی که ما دادیم به مؤسسات اعلام شده که کودکان کاری که دچار مشکل هستن با توجه تقویم‌نامه‌ای که با دانشگاه بسته شده میتونن از خدمات رایگان درمانشون استفاده کنن.
من از شما همینجا خواهش میکنم که یه پیگیری بفرمایید. من از سال 95 در طرح کودک و خانواده دارم با کودکان کار خیابانی کار میکنم و هنوزه من برای یک ارجاع درمانی ساده مشکل دارم، چه در بیمارستان چه در مراکز دانشگاهی.
موارد رو به ما اعلام بکنید حتما کارشون انجام میشه.
چه شکلی باید اعلام بکنیم؟ یعنی ما الان به بچه هامون وقتی یه معرفی نامه میدیم میگیم شما از اینجا برین مثلا بیمارستان، بعد میبینیم که همه اونا از ما درخواست هزینه میکنن. این اعلام شده به بیمارستان ها؟ به هر کودک کاری که با معرفی نامه هر سازمان غیر دولتی اومد بتونه تحت پوشش درمانی قرار بگیره؟
نه، با معرفی نامه بهسیستی تحت پوشش. شما به ما معرفی میکنید، با معرفی نامه ما وارد بیمارستان ها میشن، خدمات به صورت رایگان دریافت میکنن.
حالا حداقل اینه که این موضوع رو میتونیم پیگیری بکنیم در گفتگو اجتماعی. آقای آرام، من از حضرت عالی هم خواهش میکنم که حالا دوستانم این تلاششون رو میکنن برای اینکه الان هر دو بزرگوار و حضرت عالی اختلاف نظری دارید، به نظر میرسه که خب میتونیم که در یه مدت زمان کوتاهی متوجه بشیم که بالاخره صحت و سقم این ماجرا چقدر هست. درباره این موضوع باز هم ما برنامه خواهیم گذاشته. اما من نکته که میخوام عرض بکنم توی این چند دقیقه که تا پایان برنامه هم باقی مونده و دوست دارم دربارش بیشتر صحبت بکنیم، بحث حمایت از این کودکان تا حالا صحبت کردیم از برنامه، اما ریشه یابی آقای آرام و اینکه چرا تا الان به اینجا رسیدیم و اینکه الان باید چیکار کنیم که پیشگیری بشه از این اتفاق، نکته مهمی هست. نمیدونم واقعا وظیفه سازمان بهزیستی وظیفه کجاست که این اتفاق رو رقم بزنن. شما بفرمایید.
ببینید، ریشه یابی این موضوع کار بسیار پیچیده و در واقع سختی هست. به هر حال چند تا عامل مهم منجر به این میشه که از کودکان برای بحث کار سوء استفاده شده. علتهای مختلف تو تمام دنیا هم وجود داره. بحث مهاجرت یکی از مهمترین علتهایی هست که الان ما باش روبرو هستیم. نیازهای اقتصادی یکی از موضوعات بسیار مهمی هست که عمده این خانواده هایی که ما در واقع کودکانشون رو جذب میکنیم درشون وجود داره. باید یک سطح رفاه متناسبی در جامعه برقرار بشه که این نیاز اقتصادی ایجاد نشه که خانواده بخواد از کودک استفاده کنه برای کار کردن و تأمین معاش خودشون. در بحث ورود و خروج مهاجرین از مرزها باید دقت بیشتر صورت بگیره. ورود از کشور افغانستان به کشور ما به سادگی و به راحتی داره انجام میشه و به راحتی کودکان از کشور افغانستان وارد ایران میشن، وارد شهر تهران. در بحث مرزها باید در واقع کار بیشتری صورت بگیره که در واقع از ورود اینها پیشگیری بشه. تو بحث بعضی از علت‌ها مشکلات خانوادگی هست، ورود در بحث مسائل خانوادگی، آموزش مهارت‌های زندگی در خانواده موضوع مهمی است که باید بهش پرداخته بشه و مهمتر از همه اینها ایجاد یک رفاه نسبی و عدم نیاز خانواده ها به درآمد از طریق کودک ها مهمترین کاری هستش که باید صورت بگیره که همه دستگاه ها و متولیان این هم باید وارد کار بشه و این کار رو پیگیری کنن و انجام بدن.
خانم پژمان، به نظر شما چه باید کرد؟
من فقط پژوهش هستم، ببخشید.
خانم پژوهش ببخشید، دوست دارم.
بله. والا اصلش اینه که این ساختار اقتصادی درست بشه. یعنی توی کشورهای دیگه تجربه‌ای که بوده این شکلی بوده که وقتی که کشور صنعتی میشه خود به خود اون زمان حضور کودک در کار تفاوت پیدا میکنه. یعنی شما وقتی کار اونقدر تخصصی هست دیگه این شکلی نیست که بعد از 18 سال سریع برید شما توی چرخه کار قرار بگیرید. پس یک بخش اساسیش در واقع تلاش در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی صنعتی شدن کشوره. شما حتما یادتون هست که قبل از مثلا دهه 80 ما کودک زباله‌گرد نداشتیم که وقتی زباله‌ها رو میومدن از دم خونه تحویل میگرفتن.
بله.
پس میبینیم که هر در واقع سیاست گذاری که اتفاق میفته چقدر میتونه تو زندگی کودکان تأثیر بذاره. اون سیاستایی که میخواد اتفاق بیفته باید اصلاح بشه و منافع کودکان درش در نظر گرفته بشه. خیلی از کشورها هستن که این تجربه ها رو دارن، باید بتونیم از تجربه های بین المللی استفاده بکنیم، ولی به هر حال نمیتونیم منتظر بشیم که چون ساختارهای اقتصادی اصلاح نمیشن بقیه هیچ کاری نکنن. برای اون که اون کار اتفاق بیفته، همون صحبتی که آقای آرام میکنن، این حداقل رفاه اقتصادی برای کودکان، آقای آرام مثلا دوران مشروطه هم که میخونیم یکی از اعتراضای زنها این بوده که به بچه هایی که تحت یتیم بودن و دولت باید بهشون رسیدگی میکرده چرا پول ندادن. برای همین زنها آمدن ریختن تو خیابون و تظاهرات کردن و اون موقع تو مجلس مشروطه یه همچین مسئلهی مطرح میشه. اون حداقل رفاه اقتصادی رو باید تعریف بکنیم و بتونیم که در واقع سیاستگزارا بخوایم که اون حداقل رفاه اقتصادی رو فراهم بکنن. و اصلش به رسمیت شناختن حقوق کودک، یعنی همه کودکان حق دارن، هر کودکی که در چارچوب این کشور، جغرافیایی این کشور داره زندگی میکنه، حق داره که از اون حداقل رفاه اقتصادی برخوردار بشه. الان بیشتر از همه شناسایی وضعیت خانوادگی این بچه ها و برنامه ریزی برای این بچه هاست. اون بخشی که من مورد نظرمه اینه که واقعا اون فرایند توانمندسازی چیه؟ اینو اگر برای ما توضیح بدین، یعنی اون انجیوی که در واقع کل هزینهی که میتونه بکنه باز نیازمند کمک مالی مردمه، چه شکلی میتونه توانمند بکنه؟ اون توانمندسازی رو فرایندش اگه توضیح داده بشه خیلی خوبه. آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت خودآگاهی، تصمیم گیری به خانواده ها و کودکانه. وقتی مادر هیچ مهارتی زندگی رو نداره، اولین کاری که میکنن تو خانواده تصمیم میگیرن، راحت ترین راه فرستادن بچه ها تو خیابون هست. این که اینا بتونه بره تو کتابای درسی، یعنی ما از طریق آموزش و پرورش بتونیم که حقوق کودک رو اونجا ببینیم، هر کسی بدونه که وقتی که کودکش رو میفرسته تو خیابون داره حق کودک رو نقض میکنه بعد از اون اصلاح شدنه. و بعدم این که برای اون خانواده ها ما یه برنامه، یعنی این که صرفا ما بچه رو بیایم توی مرکزی نگهداری کنیم، خب ما بچه هایی رو داشتیم که 20 بار به قول شما جذب شدن و به قول ما دستگیر شدن و 21مین بارم دوباره این اتفاق افتاده. 34 بار ما این طرح رو پیاده کردیم و مطمئنیم که این طرح در واقع نتیجه ای نداره. ایجاد نهادهای مددکاری برای حمایت پایدار از کودکان، اجرای مقابل نامه های بین المللی به ویژه قانون منع بدترین اشکال کار، همه چیز تو اون قانون دیده شده. پیگیری قضایی برای کسایی که بچه ها رو مجبور به کار میکنن و در واقع آموزش حرفه آموزی، بردن بچه ها به مدرسه است. حتی ما برای بچه هایی که تو بهزیستی بعضی وقتا هستن امکان رفتن به مدرسه رو نتونستیم فراهم بکنیم. یعنی اگر حق آموزش رو به رسمیت میشناسیم، هر بچه 6 ساله‌ای که وارد اون مراکز میشه باید بلافاصله کارت آموزش داشته باشه بره مدرسه و بتونه از آموزش بهره مند بشه. کمک به روند صلح در افغانستان و اتخاذ سیاست‌های درست مهاجرتیه. این که در واقع انقدر اونجا مشکلات زیاده و بچه هایی که هستن باز بار فقر خانواده رو به دوش میکشن و پنجشنبه جمعه پول این بچه ها رو تبدیل میکنن و میفرستن اونجا. بعضی از این بچه ها 3 شیفت کار میکنن، یعنی بچه وقتی که 18 سالش میشه خورد شده و انگار که دیگه بازنشست شده. این که ما اگر به این مسائل رسیدگی نکنیم، هم جهان و هم ایران بحرانای عمیق‌تری رو تجربه میکنه. اینکه این کودکان اون بخش عاطفی وجودشون که دوست داشتن و دوست داشته شدن هست در بازارها گم میشه و در این فعالیت اقتصادی خشونتبار این بچه‌ها در واقع اون مسیر رشد همه جانبه رو نمیتونن طی بکنن، در حالی که مفاد پیمان نامه اولین بحثش حق بقا و رشد همه جانبه است. امیدوارم که این شرایط فراهم بشه برای رشد کودکان و همه ما بتونیم مسئولیت هامون رو انجام بدیم.
خانم پیرخند خیلی کوتاه وقت داریم، در حد 30 ثانیه.
من سعی می‌کنم 30 ثانیه دیگه البته بگم، ولی سعی می‌کنم تیترو بگم خدمتتون. به نظر من مهمترین مسئله‌ای که ریشه این هست که چرا ما با وجود همه این اقدامات هنوز نتونستیم نه تنها کار کودک رو از بین ببریم، بلکه حالا هی داریم میبینیم که بیشتر هم داره میشه. یه بخشش اینه که اصلا ما میایم روی کودک کار تمرکز میکنیم به جایی که روی کار کودک تمرکز کنیم، یعنی به چیزی که در ظاهر و روح هستش ما داریم میپردازیم. و حالا از این که بگذاریم چون خیلی ریشه‌ای هستش، من فکر میکنم که مهمترین کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم برای پیشگیری این است که حداقل از سیاست‌گذاری های کلانمون ما یک رویکرد کودک محور اتخاذ بکنیم. به عنوان مثال همین رویکردی که بهزیستی داره کودک رو در مراکز نگهداری میکنه. چرا؟ چون که باید خانواده تکلیف اقامتش مشخص بشه. خب این یه جور به نظر من، ببخشید که این اصطلاحو به کار میبرم، ولی به نظر من یه جور گروگانگیریه. چرا؟ چون ما زورمون به عوامل اقتصادی نمیرسه، به سیاست‌های مهاجرتی نمیرسه، پس میایم زورمون به کودک میرسه. بنابراین ما آسیب رو به کودکان میزنیم. و یه بخش دیگه اش اینه که ما اینو هم عرض کنم خدمت شما، قوانین خیلی زیادی نه فقط در بخش بین‌المللی، بلکه در زمینه قوانین داخلی هم داریم و فقط نیاز به ضمانت اجراییش داریم به خاطر اینکه بتونیم جلوی کار کودکان رو بگیریم.
ان شاء الله. آقای آرام واقعا یک دقیقه فرصت داریم.
من تاکید میکنم به همه صحبتی که عزیزان اشاره کردن، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی باید صورت دیگه. من فقط دو تا نکته رو پاسخ بدم. اولا همه بچه‌ای که ما در اختیارمون هست، فارغ از این که بچه کودک کار خیابانی هست یا بعد سرپرست، زمینه آموزش و تحصیلش رو مهیا میشه. ما کودکی رو نداریم تو مرکزمون که بخوایم در واقع آموزش براش مهیا نشه. نکته دوم اینکه ما اصلا بچه رو تو مرکز نگه نمیداریم. بچه‌ها تو مرکز عموماً یعنی بیش از 90% این بچه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در یک دو روز تعیین تکلیف میشن، در اختیار خانواده‌شون قرار میگیره و در اختیار انجو برای توانمندسازی. فقط گروه‌هایی که وضعیت حضور قانونیشون تو کشور مشخص نیست باقی میمونن تا تعیین تکلیف.
ممنونم ازتون جناب آقای دکتر سید سعید آرام، مدیر بهزیستی شهر تهران، خدا نگهدارتون باشه. خانم پریسا پیرخندان، مددکار اجتماعی، خانم طاهره پژوهش، مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، از هر دو بزرگوار هم خیلی ممنونم. 15 ثانیه وقت دارم برای اینکه حرف آخر رو بزنم درباره خیلی از اتفاقاتی که این روزا داره اطرافمو میگذره. افوضا امری الله، ان الله بصیر بالعباد. خدا نگهدار.
يا شيعة يا محبي صاحب العصر.
پخش دعای حضرت امام حسین علیه السلام در روز عرفه از شبکه‌های رادیویی ایران، معارف، قرآن، تهران، گفتگو و فرهنگ. رادیو ایران از ساعت 17:30 استان خوزستان، شهرستان شوشتر، با نوای حاج صادق آهنگران.
و تدلت مرتی او جبت علی حجتک و انا الهمتنی معرفتک.
رادیو معارف از ساعت 17 حرم حضرت معصومه سلام الله علیها.
و اشهد بالربوبیت لک.
رادیو قرآن و رادیو تهران از ساعت 17 حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام.
این دوت که عجب زنی هر وقت درست دا زدم منو جواب.
رادیو فرهنگ از ساعت 17 حرم حضرت صالح ابن موسی علیه السلام.
یا من خسته نفسه بسمره
بر رادیو گفتگو از ساعت 16 با نوای حاج میثم مطیعی.
اللهم یا من ملک فقدر و قدر فقهر.
دیگر شبکه‌های رادیویی نیز با پخش بخش‌هایی از این دعا